بسم الله الرحمن الرحيم. يحرم من الحيوان المحلل 14 شيئا: الدم والراس والتحال والقضيب والفرج ظاهره وباطنه والأنثيان خصيتين والمثانة محل اجتماع بول والمراره زهردان والنخاع وهو خيط ابيض كالمخ في وسط قفار الزهر اون نخاع بهش میگن الان والغدد وهي كل عقده في الجسد مدوره يشبه البندق في الاغلب والمشيمه وهي موضع الولد ويجب الاحتياط عن قرينه الذي يخرج معه والعلبوان وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الزهر من الرقبة إلى الأذن وخرزة الدماغ وهي حبة في وسط الدماغ بقدر الهمسة من يادم وقتا كله میخوردیم میگفتن اون نخودیش حرومه باید در آورد تعبیرش میشه خرزه تو مغزر توی مغز کله یه چیزی به اندازه یک نخود. اون وقت که خیلی به مسائل اهمیت میدادن مردم بلد بودن اینا رو. و خرزه تو دماغ و هیه حبتون فی وسط دماغ به قدر همسه تمیل و الالغبره خاکستری رنگ یا خاکی رنگ. یخافل جمله یخالف لونها لون المخ الذی فی الجمجمه والحدقه مردمک چشم و هی الحبت الناظرت من العین لا جسم العین کلو. این 14 تا رو که اینجا آمده و فرموده حرامه. محقق قدس سره در شرایط 5 تا رو فرموده حرام است: فرس و دم و غزیب و انسیان و تحال. این 5 رو فرموده حرامه. 3 چیز هم فرموده حرام است علا ترددن. نگاه کنید شرایع را. این 5 را فرموده حرام است: دم و فرس، غزیب، انسیان و تحال. 3 را هم فرموده علا ترددن. فتاوای اصحاب و روایات باب مختلف است در عدد محرمها. روایات در بیان عدد محرمها 7 دارد، 10 هم دارد، 5 هم دارد. حالا نگاه کنید یه بعد میبینیم. بعد مورداشم با هم اختلاف دارد، هم در عدد با هم اختلاف داره روایات، هم در موردها با هم اختلاف دارد. بعضی ها رحم رو ذکر کردن، بعضی ها رحم را ذکر نکردن، بعضی ها البابان ذکر کردن همونی که در اینجا آمده، بعضی ها به جاش اوداج ذکر کردن. در روایات هم از حیث عددی که ذکر شده بین 7 و 15 اختلاف دارد، هم مواردی که در روایات آمده اختلاف دارد. فتاوای فقها هم اختلاف دارد و ظاهرا منشأ اختلاف فتاوای فقها قدس الله اسرارهم هم اختلاف روایات بوده. اما صاحب جواهر و غیر صاحب جواهر قدس الله اسرارهم اینا فرمودن که 5 چیز مسلم است حرمتش و اجماعی است حرمتش از ذبیحه. 5 را از ذبیحه گفتن حرمتش اجماعی است و خلافی درش نیست، مسلمه: فرس و دم و غزیب و انسیان و تحال. این 5 میگن هیچ خلافی درش نیست. و اگر کسی هم میبینی دم را ذکر نکرده، به وضوحش واگذاشته است از باب وضوحش او را ذکر نکرده. لکن یه نکته میخوام عرض کنم و بحث را همینجا شاید تمام کنم برم سراغ روایات، از روایاتی که اصل از این روزها و شبها، و اون این که فرس و دم رو نباید جز این محرمات آورد. یحرم من الحیوان المحلل 14 شیئا، یعنی یحرم من الحیوان المحلل که تزکیه بشه ود، که عبارات دیگه هم همین است، نه یعنی اون حیوانی که تزکیه شده و حلال خوردنش، این چیزا ازش حرام است. پس این حرمت ها حرمت چیزیست از حیوان ذبیحه، ولذا عبارات دیگران این مطلب را قشنگ می فهموند. یحرم من الذبیحه مثلا 14 یا 10 یا 7، زبس اینه از ذبیحه چی حلاله، یعنی ذبیحه‌ای که با شرایط تزکیه ذبح شده، این چیا ازش حرامه است در مقابل اینکه بقیه حلاله. خب انسیان و قضیب و چی و چی و چی، شما نگید اینا در حال حیاتم بعضیاش حرامه، قضیب و انسیان و تهال در حال زنده بودنشم حرامه. میگیم اون حرمتش از باب قطعه مبانه از حیات حرام هست، از حیط دیگه هم حرام هست. قطعتون مبانتون منال حی، اگر اون سیین یک حیوانی رو در بیارن این حرامه، لانه قطعتون عبینت منال حی، اگر تحالشو در بیارن این حرامه، لانه قطعتون عبینت منال حی. بحث ما در اینجا کما این که صریح بعض عبارات هست که گفتن یحرم من الذبیحه، و ظاهر عبارت مثل این عبارت هم همینه، بس در اونهاییست که بعد از ذبح، ذبح سبب حلیتشون نمی شود، اون چیزهایی که ذبح سبب حلیتشون نمی شود در مقابل بقیه اشیایی که ذبح سبب حلیتشون. رأس و شاته یحل به ذبح، اذن و شاته یحل به ذبح، لحم و شاته یحل به ذبح، اما این چند تا چیز لا یحل به ذبح. پس محل بحث و محل نزاع یادتون باشد، بحث در چیزهایی است که یحل من الذبیحه، یحرم من الذبیحه، در مقابل اونایی که یحل من الذبیحه، یعنی چیزهایی که چون ذبح شده چیزهای دیگه حرام شده، حلال شده ولی این چجوره؟ حلاله. بنابراین اگر یک چیزای حرام است، چه قبل از ذبح چه بعد از ذبح، این مورد بحث نباید قرار بگیرد. نمیتونیم بگیم یحل من الذبیحه، یحرم من الذبیحه، این یحرم من الذبیحه نی، یحرم من الشات است، یحرم من الشات است، چه ذبیحه باشد چه ذبیحه نباشد. در اینکه وقتی زندهشم جدا کنی از باب قطعتون قطعت من المیت یکون چی؟ حرام. بس در اونهاییست که یحرم من الذبیحه، یعنی ذبحی که موجب حلیته، اینا را حلال نمی کند. و اما اونایی که حرام است، چه ذبح بشد چه ذبح نشد، خارج از محل بحثه. بنابراین فرس و دم نباید جز این محرمات بیاد، چون دم حرام است، چه ذبح بشد چه ذبح نشد، چه از شات باشد چه از انسان باشد. الدم و اکله محرم، چه از شات چه از غیر شات، چه از ذبیحه چه از غیر ذبیحه. فرس حیوان حرام است، چه حیوان زنده چه حیوان مرده. نه یحرم من الذبیحه، یحرم من الحیوان، برای اینکه اینا از خبائثن و خبائث حرمتشون اختصاصی به حال ذبح نداره. بنابراین شما میتونی این طرز بفرمایید، یحرم من الذبیحه ثلاثه بلا خلاف بل علیه الاجماع محصلا و منقولا، التحال والقضیب والانسیان، اینا مسلم محرم است، همه کس اینا را حرام دانسته و در تمام روایات هم حرمت اینها آمده است. غضیب و چهال و انسیان هم در تمام این روایات حرمتش بیان شده است که حالا بعد انشاءالله روایاتش رو میخونیم. این فقط اون مقداری که راجع به امروز بحث خواستم خدمتتون عرض کنم که علا بصیرت مطالعه کنید انشاءالله شب شنبه. اما امشب یا بله شبهای تعطیلی بعد، اما امشب که شب تعطیلیه، من میخوام فردا شب تعطیلیه، فردا شب تحصیله، امشب که شب تعطیلیه نمیخوام برید اینها رو مطالعه کنید. اگر این عرض بنده را بپذیرید، شما که موفقید، بنده که موفق نیستم، بنده زندگی زنگ دارم. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنگا و نحشره یوم القیامه اعما. زنگ اینه که آدم زندگیش همراه با مستحبات نباشد، زندگی آدم آلوده به مکروهات باشد، زندگی آدم آلوده به دنیایی باشد که هیچ وقت به آرزوهاش نمیرسد، زندگی آدم دور باشد از انتظار فرج به معنای حقیقی و به معنای واقعیش، یعنی خودش و جامعه را آماده نکند برای آمدن ولی عهد صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه و ارواحنا و ارواح جمیع العالمین لتراب مقدم الفدا. این زندگی زن که زندگی زن اینه آدم مقدمات مبعده فراهم کند، یعنی کاری بکنه که امام زمان نیاد. اگر انسان هی کاری بکنه که امام زمان نیاد، این بدترین بدبختیست. این به قول امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه برای بنده و امثال بنده، اشق الاولین و الاخرین من اجتمع علیه فقر الدنیا و عذاب الاخره. به قول اصفهانیای ما گدا ارمنی، آدم با بدبختی که تو دنیا دارد، با هزار نکبتی که این زندگیش دارد، مخصوصا نکبت ندارد و فقر رو میگم، با هزار فقری که زندگی ما دارد که این از نظر غیر الهیون نکبت است، البته از نظر اولیاء الله رحمت است، از نظر روحانیون معظم رحمت است، اما از نظر مادی و طبیعی گرفتار فقر است، گرفتار مشکلات دیگه است، تازه کاری بکنم که امام زمان نیاد، خیلی بدبختی است. شما خواهید گفت که مثلا ما چیکار میتونیم بکنیم که امام زمان نیاد؟ من عرض میکنم به نظر بنده به عنوان یک نظر، این که ولی عهد صلوات الله و سلامه علیه نمیاد، خداوند از باب لطفی که به خوبان دارد، از باب علاقهی که به دینش دارد، از باب این که میخواد یه روز به بشریت بفهمونه اسلام یعنی چی، یه روز به بشریت بفهموند حکومت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف یعنی چی، یه روز به بشریت بفهموند قرآن و عترت که همراه هم جمع شد چه می کند، یه روز به بشریت بفهموند که اگر گذاشته بودن علی ابن ابی طالب علیه السلام می فهمون حکومت حق را و می فهمون حکومت عدل اسلامی را و می فهمون حکومت الهی را، اما این لطف خداست که اونو نگهش داشته. چون ماها در حسب اعمالمون یه سری کارا داریم که ما مانعیم، وجوده لطف و عدمه منان نه یعنی از خوبان. امام زمان که نمیاد، نه اینکه شهدا مانعشن، نه اینکه آزادگان مانعشن، نه اینکه جبه رفته ها مانعشن، نه اینکه مدافعین اسلام مانعشن، نه اینکه اونایی که رنج دیدن برای پیاده شدن احکام نورانی اسلام مانعشن، نه روحانیتی که در زمان پهلوی علیه اللعنه اون همه صدمه ها دیده مانعشن، نه حوزه علمیهی که در زمان پهلوی با همه جنایت هایش که عده موندند و نگه داشتن اونا مانعشن، اونا که مانع نیستن، نماز شب خونهای حقیقی که مانع نیستن، روزه دارن که مانع نیستن، حاجی جواد آقای ملکی ها که مانع نیستن، آشمندقی بافتی ها که مانع نیستن، مانع از آمدن اونایی هستن یا ماهایی هستیم که نمیگذاریم امام زمان کارش رو پیش ببره. یعنی ساده چجور امام زمان بیاد با اینکه ما اهل دروغیم هنوز با دروغ همه کاری میکنیم. ما هنوز اهل حیله و تزویریم، ما هنوز اهل ریا و خدعیم، ما هنوز نعوذ بالله اهل عوام فریبی هستیم، ما هنوز همه میگیم دزد رو بگیر. چجوری بیا خب بیاد اونم همین جورش میکنیم. امام زمان صلوات الله و سلام علیه این بیاد با دروغ و با حیله و با تزویر مقابلش را بسید. شمشیر میکشیم، شمشیر نمیکشیم علیه دشمنان او. ما که حقوق امام زمان رو نمیپردازیم، وجوهات مالمون رو نمیپردازیم، یا اگر میپردازیم انریائن میپردازیم یا در صرفش انریائن صرف میکنیم. ما منتظر امام زمانیم، ما حقوقش بشتندیم، خب بیاد حقوقش بشتندیم. ما اگر خمس و زکات خمس بده کار هستیم، ما اگر بنابشتیم الخمس للامام، این حرفا اینا بی خوده که الخمس لبیت المال، نه که الخمس للامام، این حق شخصی امام سلام الله علیه است، برای امام است، شخصی نه، برای امام است. خب ما بهش نمیدیم، یا ما میخوریم یا ما ناراحت میشیم چرا امام زمان گرفته است. خب این مانع از آمده نشستی و نعوذ بالله و ثم العیاذ بالله یه وقتی نقشه میکشیم شمشیر به گردنش بزنیم. خداوند تا بنده و امثال بنده روی زمین هستن معلومی امام زمان رو بیارن، در اینکه بیاره من خودم اولین دشمن امام زمانم، من خودم اولین کسی هستم که به نام امام زمان صلوات الله و سلام علیه اهداف امام زمان رو میکوبم، من خودم اولین کسی هستم که به نام اسلام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و زهراش اون همه مظلومیت میبینن. نگه میشه امام زمان خدا رو بفرستن؟ باید یه روزی برسد که همه بشرها به همه دروغها آگاه بشن، همه بشرها به همه حیله‌ها آگاه بشن، همه بشرها به احکام اسلام معتقد بشن، همه بشرها به اهمیت قرآن و به اهمیت عترت پی ببرن. یک آگاهی مطلق کامل، اون وقت امام زمان میاد. برای اینکه اون وقت میاد با یاران شروع میکنه 313 نفر دسته دسته عده به عده به دنبالش میپیوندن. و نهضت امام سلام الله علیه این نحوی بود دیگه. نهضت امام عده قلیلی اول در اطراف امام بودن، شبیه از اونه، نمیخوام بگم اون، خیلی فاصله دارد، میلیاردها فاصله دارد. خود امام راضی من این رو بگم، میلیاردها فاصله دارد. افتخارش اینه تربیت شده مکتب امام زمان صلوات الله سلام، عده قلیلی دور و پرش بودن. همون عده قلیلی که دور و پر امام بودن، کم کم جمعیت زیاد شد، زیاد شد، زیاد شد، تا یک اقیانوسی از جمعیت به وجود آورد و تا اونجور توانست در حد امکانات خودش احکام اسلام رو پیاده کند. 313 نفر اصحاب ولی عصر جلال الله تعالی فرجه الشریف هستن، میان اول 313 نفرن، بعد کم کم از جوامع بشری انسانهای آگاه به دنبالش میروند. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون. مشرک یعنی اونی که دانسته و فهمیده برای خدا شریک قرار میده، کافر یعنی اونی که دانسته و فهمیده روی عقیده خودش پرده میپوشاند. مستضعفین را اینجا نمیگرد، اون کسی که عقلش نمیرسد کافر شده، کسی نبوده تبلیغش کنه کافر شده است، اما وجدانن عدالت رو دوست میدارد، وجدانن آگاهی پیدا کرده است. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اون وقتی که امام زمان باید بیاد و پرچم عدالت رو در دست بگیر. پس یادمون باشه اگه میخواییم امام زمان بیاییم، خودمون را آگاه کنیم، روی معلوماتمون پرده نگذاریم. حداقل بنده یک نفر، شمای بزرگوار، بنا بگذاریم اهل دروغ نباشیم، بنا بگذاریم اهل حیله نباشیم، بنا بگذاریم اهل ظلم نباشیم، بنا بگذاریم عمل خوب را از هر کسی دیدیم بپسندیم، کار نداشتیم از من سرزدی از دیگری سرزدن، بنا بگذاریم هر کی به حوزه های علمی خدمت میکنه دعاش کن، از هر سنفی و از هر باندی میخواد باشه، هر کسی هم خدا ناخواسته بخواد به حوزه های علمی خیانت کنه، به او هم در دل شب با خدا راز و نیاز کنیم، نفرینش کنیم. این معنای آمدن مهدی موعود اینه، به مردم هم روایات رو بگیم، اخبار رو برای مردم بگیم، هیچی از قرآن و سنت بهتر نیست، هیچی از ادعیه بهتر نیست. حالا برای امشب من این دعا را که سال گذشتم گفتم بازم تکرار میکنم. این نه اینکه من میخوام ریاست کنم، نه من دیگه ریاستی نمیخوام بکنم، من نه ریاستی میخوام نه کیاستی میخوام، من دیگه عمرمو کردم و دیگه اونچم خدا باید بهم بده بهم داده، خیلی اضافه بهم داده است، الحمدلله آزادم بهم داده است، بدون منت هم داده، لطف خودش بوده است. اما میخوام دعایی رو گفته باشم شماها بخونید، سنت حسنه ای باشد در آینده من در ثوابش شریک باشم، چون یکی در سنت سیئه سهیم میشود یکی در سنت حسنه. من که معلوم نیست سنت حسنه ای داشته باشم، ندارم که، اما حداقل این سنت سیئه ام نداشته باشم ان شاء الله. این سنت حسنه، این دعایی که پارسال گفتم رسول الله شب نیمه شعبان میخوند، یه دعای کوتاهی، حتما امشب بخونید تو خونتون، بخونید با زن و بچه‌تون با هم دیگه دعا رو بخونید، بعدن یاد بدید در هر موقعی این دعا را بخوانید خوبه. علامه مجلسی صاحب بهار الانوار از محامد ثلاثه اخر که بعد از او کسی مثلش نیامده، در تحقیق و تتبع در روایات تنها و تنها بهار رو نوشته، تنها و تنها مرآت العقول رو نوشته، تنها و تنها ملاذ الاخیار رو نوشته، تنها و تنها حق الیقین و عین الحیات رو نوشته، اونم با اون وضع گرفتاری های اون روز. او در زاد المعاد در ذیل این دعا میگه این دعا کامل ترین دعا و جامع ترین دعا مال امور دنیا و آخرت است و همچون دعای کمیل است. این زاد المعاد رو نگاه کنید، میگه این دعای کوچولو همچون دعای کمیله، هم خوبیای دنیا درش است هم خوبیای آخرت درش است. این یه جملهش مضمونش اینه، من اول یادمه، میگه خدایا از خشیتت، اللهم اقسم لنا من خشیتك ما یحول بیننا و بین معصیتك، خدا اینقدر ترس به من بده که ترس مانع از این بشه که من گناه تو رو انجام بدم، از یقینت سهم من اونقدر قرار بده که با این یقین مصیبت‌های دنیا برای من آسان باشد، درک مرا، ابصار مرا، اسماع مرا، قدرت و نیروی مرا، من ازش لذت ببرم، خوب بفهمم مسائل را، خوب بیابم مسائل را، و جعلها الوارث منی. اول اینجور نباشه که من درکمو از دست بدم، قدرتمو از دست بدم، فهمم از دست بدم، شاید نعوذ بالله بیدین بشم و بعد بمیرم، نه، وجعلها الوارث منی، اونا بعد از من از من جدا بشن، من تا لب آخر و آمدن قاب زرواح درکم سر جاش بشن. ابصار غیر چشم و عین است، ابصار یعنی بصیرت یعنی درک، سماع من سر جاش بشه. این مال دعایی که انشاءالله میخونید و یاد میدید به زن و بچه هاتونم بخونید، به دیگران هم یاد بدید، بلکه این دعا شانس پیدا کنه. خدا رحمت کنه آقا کاظم قریشی، ما میگو بعضی از دعاها شانس ندارد، حالا من اقتداء هم به اون میگم این دعا از اون دعاهایی که شانس ندارد، ولی انشاءالله بلکه با گفتن ما و عمل شما این دعا شانس پیدا کنه. این مال عمل. یه روایت من یه مقدارشو براتون میخونم، یه مقدار را میگذارم. شما روز اول اومدی حرف میزنی، یه روز اومدی حرف میزنی، خدا خیرت بده. معذرت میخوام. خب توجه بفرمایید شما، درست میگم. بله. بعد اخلاقی که میکنم، مگر من صد بار عرض نکردم من وقتی حرف میزنم وسط حرف من شما گوش که نمیکنی؟ مگه من صد بار عرض نکردم من وقتی حرف میزنم دارم حالت خودم پیدا کردم، اون وقت حرف نزنی؟ من دارم روایت میخونم، جای اشکال. خب هیچ بحثی نیست بابا، با شما بحثی نیست، معذرت میخوام، ببخشید، معذرت میخوام. اینم شاید از بدبختی های من باشه دیگه، نمیدونم، اینم زندگی زن که من یکیشم همینه دیگه، که بعد اخلاق میشم چی کارش کنم عزیز من. توجه بفرمایید، ببخشید، معذرت. انا عمار ساباتی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ایما افضل باب نادر فی حال الغیبه، ایما افضل العبادت فی السر مع الامام منکم المستتر فی دولت الباطل، یعنی زمان غیبت، او العبادت فی ظهور الحق و دولته مع الامام منکم الظاهر، با امام صادق باشم عبادت کنم افضله یا نه در زمان مهدی موعود باشم و عبادت کنم کدومش افضل است؟ فقال یا عمار الصدقه فی السر والله افضل من الصدقه فی العلانیه و کذلک والله عبادتکم فی السر مع امامکم المستتر فی دولت الباطل و تخوفکم من عدوکم فی دولت الباطل و حال الهدنه افضل ممن یعبد الله عز و جل ذکره فی ظهور الحق مع امام الحق الظاهر فی دولت الحق. میگه عبادت با امام مستتر با طرف از دولتهای باطل خیلی ثوابش بیشتر از عبادت با امام معصوم ظاهر مع الامام منکم. الان اصلا باب نادرون فی حال الغیبه، اصول کافی جلد اول صفحه 333. و لیست العبادت مع الخوف فی دولت الباطل مثل العباده و الامن فی دولت الحق. اینا با هم فرق دارن. ثواب عبادت در دولت باطل و امام معصوم مستتر بیشتر است از عبادت با دولت حق و امام ظاهر معصوم. وَاعْلَمُوا أَنَّ مَنْ صَلَّى مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَلَاةَ فَرِيضَةٍ فِي جَمَاعَةٍ مُسْتَتِرًا بِهَا مِنْ عَدُوِّهِ فِي وَقْتِهَا فَأَتَمَّهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ 50 صَلَاةَ فَرِيضَةٍ فِي جَمَاعَةٍ. چون شیعه‌ها نمیتونستن نماز جماعت بخونن در اون روزا و در زمان پهلوی هم اینجور بود، نمیتونستن علنا نماز جماعت رو عزاداری کنن. كَتَبَ اللَّهُ لَهُ 50 صَلَاةَ فَرِيضَةٍ فِي جَمَاعَةٍ و من صلى منكم صلاه فريضه وحده مستترا بها من عدوه في وقتها فاتمها كتب الله عز وجل بها 25 صلاه فريضه وحدانيه. یه نماز تنها با 25 تا نماز تنها. و من از وحدانیه را علامه مجلسی مقدار شرح کرده، خودتون مطالعه کنید تو مرآت العقول. و من عمل منكم حسنه كتب الله عز وجل له بها 20 حسنه. فردا اگر نهار بدید و سور بدید، عیدی بدید، یه حسنه ای رو فردا انجام بدید، خدا 20 حسنه در نامه عمل می نویسد. و یضاعف الله عز وجل حسنات المؤمن منكم اذا احسن اعماله و دان بالتقیه علی دینه و امامه و نفسه. اونجایی که نسبت به امام مستتر و نسبت به دینش تقیه کرد و نیکو عمل کرد، خداوند چندین برابر میکنه. و امسک من لسانه، زبان خودش رو نگاه داشت در باب تقیه. اینجا خداوند اضعاف مضاعفه بهش میده. ان الله عز وجل کریم. قلت و جلت و فداد قد والله رغبتنی فی العمل و حفظتنی علی ولكن احب ان اعلم كيف سرنا نحن اليوم افضل اعمالا من اصحاب الامام الظاهر منكم في دوله الحق ونحن على دين واحد. وما هم مسلمونی که تو ما که حالا در دولت مهدی موعودیم عبادتمون ثوابش بالاتر از اونایی که در دولت امام صادق صلوات الله و سلام علیه بودن. یه دینی فقاله. علامه مجلسی میگه این جملات 8 وجه ازش در میاد. حالا شما دقت کنی بعد مطالعه کنی. فقال انکم سبقتموهم الى الدخول فی دین الله عز وجل و الى الصلاة و الصوم و الحج و الى کل خیر و فقه و الى عبادت الله عز وجل ذکره سرن من عدوکم مع امامکم المستتر مطیعین الله صابرین معه. این سبقت ظاهرن همینه، یعنی ندیده ایمان آوردید. سبقت از این حیث شما جلوتر از اونا هستید، یعنی ندیده ایمان آوردید. مطیعین له صابرین معه منتظرین لدولت الحق به اون معنا که عرض کردم. خائفین علی امامکم و انفسکم من الملوک الظلمه تنتظرون الی حد امامکم و حقوقکم فی عید الظلمه فقد منعوكم من ذلك واضطروكم الى حرص الدنيا وطلب المعاش. حقوقتون رو اونا از بین بردن، شما رو مجبور کردن به کشت زراعت در دنیا و طلب معاش. مع الصبر على دينكم وعبادتكم وطاعت امامكم والخوف من عدوكم فبذلك ضاعف الله عز وجل لكم الاعمال فهنيئا لكم. خیلی خوشه. امام صادق میگه هنیئا لکم، یعنی به شما آقایون میگه هنیئا لکم، گوارا باد بر شما این همه فضیلت ها و امتیازات. قلت و جعلت و فدا فما ترا ازن نکونو از اصحاب مهدی موعود. من کلمه رو نمیخونم چون مستحبه به پاخیزن، من نمیخونم. ازن نکونو از اصحاب او و یظهر الحق و نحنو الیوم فی امامتک و طاعتک افضل اعمال من اصحاب دولت الحق و العد. ما امروز در دولت شما هستیم، اعمالمونم بالاتر با شما میفرماید، اعمال اون وقت بهتره. فقال سبحان الله اما تحبون ان یظهر الله تبارک و تعالی الحق و العدل فی البلاد. نمیخوای خدا عدالت رو در سراسر جهان بیارد؟ و یجمع الله الکلمه. نمیخوای همه بگن لا اله الا الله، همه به یک قبله بیستن، همه یک عدد. و یؤلف الله بین قلوب مختلفه و لا یعصون الله عز و جل فی ارضه. هیچی دیگه گناه نیست. در زمان مهدی موعود بعد از آنی که حضرت آمد روایت داره دست میذاره رو پیشانی ها، کملت عقولهم. به نظر میاد کملت عقولهم یعنی آگاهی کامل پیدا میکنن. کملت عقولهم. خب وقتی اونجور شد، اینا دیگه لا یعصون الله عز و جل فی ارضه و تقام حدوده فی خلقه و یرد الله الحق الی اهله فیظهر حتی لا یستخفا بشیء من الحق مخافت احد من الخلق. اما والله یا عمار لا يموت منكم ميت على الحال التي انتم عليها الا كان افضل عند الله من كثير من شهداء بدر و احد فابشروا وصلوا اللهم صل على محمد.